الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين و ينجي الصالحين و يرفع المستضعفين و يوعى المستكبرين و يهلك ملوكا و يستخلف آخرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا وإمامنا أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم. صحبت ما در این کلمه مبارکه از این زیارت جامعه کبیره و خزان العلم که ائمه علیهم السلام و اهل بیت تحت این عنوان معرفی شده اند که خزینه داران علم هستند، حافظین و نگهبانان علم و علوم و دانشهایی که در نزد اونها هست. جهات مختلفه و شؤون مختلفه این مسئله با ذکر اخبار و روایات مرویه از خود ائمه اطهار علیهم السلام ما این مقدار صحبت کردیم و باز هم مطالبی است که باید صحبت بشود و انشاءالله در پایان اون مسئله علم اعظم ائمه بررسی بشه. حالا یه مطلب دیگر باز هست در مسئله علوم اهل بیت که این خب از قرآن استفاده میشه، اخبار و روایات هم داریم که خدای متعال نامهای مقدسی دارد. اسماء الله الحسنا، خدای متعال دارای نامهای زیبا و نیکویی است که این نامها را خدای متعال خود برای خود قرار داده، نامگذاری کرده و هر یک از این نامها معنایی دارد و اشاره به حقیقتی است و اشاره به یکی از صفات کمالیه پروردگار عالم تا میرسد به اسم اعظم. اسم اعظم خدای عالم که بزرگترین اسمه و این را به عنوان اسم اعظم میخوانند که اگر با اون نام خدای متعال خونده بشود بر هر امری قطعا و قهرن خدای تبارک و تعالی این اجابت میکند و اون چرا که این خونده و خواسته خدای متعال انجام می دهد. اون اسم اعظم. حالا در باب اسم اعظم خدا بحث های زیادی، حالا ما فقط اون یک قسمتی که مربوط به این جهت هست، یعنی واقف بودن و عالم بودن و دانا بودن اهل بیت نسبت به مسئله اسم اعظم خدا، در کتاب باز اصول کافی بابی منعقد می کند تحت عنوان این که اون چی که ائمه علیهم السلام عطا شده اند از اسم اعظم پروردگار عالم. ما از جمله یک روایت رو من باب نمونه از این باب قرائت میکنیم تا معلوم بشود که اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام تا چه اندازه نسبت به اسم اعظم واقف بودن و دارا بودن. همه انبیا این اسم اعظمی که الان مورد بحث هست که در روایات وارد شده می‌فرماید که 73 حرفه. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی و شرح مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، یعنی 73 کلمه است. ایشون می‌فرماد حرف اطلاق بر کلمه میشه، 73 کلمه است که انبیا همه اونها دارای همه این کلمات نبودن. مثلا دارد که حضرت عیسی دو حرف از این 73 کلمه را واجد بود و دارا بود، بلد بود. حضرت موسی 4 تا، حضرت نوح 15 تا، حضرت آدم ابوالبشر 25 تا، خاتم انبیا و ائمه اطهار که اعلمن اینها 72 کلمه از 73 کلمه اسم اعظم رو بلد هستن. یک کلمش مخصوص خداست. خب دیگه خدای عالم نباید محاط واقع بشه، خدا محیطه. اگه بنا باشد که این انبیا، حتی خاتم انبیا، ائمه هم به اون یکی واجد واقف بشن، اون اشکال پیش میاد و اون مسئله. این از مختصات خدا هست. یک کلمش از این 73 اختصاص به خدای عالم داره و حتی خاتم انبیا و امام علیهم السلام دیگه اونجا راه ندارن. مسئله غیب الغیوب، مسئله حقیقت ذات، مسئله کنه، اونا دیگه جایی میرسد که هیچ کس نمیتواند، ممکن نمیتواند به اونجا دست یابد. مسئله ذات حضرت حق جلت عظمتو و مسئله حقیقت ذات و کنه ذات برای احدی معلوم نیست، فقط برای خود ذات معلومه. یعنی خدا علم به ذات خود دارد، خدا عالم به کنه ذات خودش هست، ولی هیچ کس نمیتواند عالم به کنه ذات بشه، چون ذاتی که از نظر کمال غیر محدود است، کمال مطلقه و حدی نمیشود از برای اون تصور کرد و فرض کرد. یک موجود ممکن، هرچندم که خیلی مقرب درگاه خدا باشد، هرچندم که یک انسان کامل باشد که ما فوق او دیگر متصور نیست، که شخص خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از اون حضرت هم اهل بیت طاهرینش باشند، برای اونها هم امکان این معنا نیست دیگه. اطلاع پیدا کردن و واقف شدن به کنه ذات و رسیدن به کنه ذات. حالا اینه که یک کلمه، حالا اون چیز خدا میداند، یک کلمه از این 73 مخصوص خداست. استعصر بهی لنفسه، اون را مخصوص ذات مقدس خود قرار داده، ولی تا اونجایی که یک بشر برش ممکن بوده که 72 کلمه از 73 کلمه اسم اعظم رو بلد باشد، حضرت خاتم انبیا و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بر اون مطلع هستن. حالا من باب نمونه عرض کردم یک روایتش، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. جابر روایت میکند از حضرت امام باقر علیه السلام قال ان اسم الله الاعظم علی ثلاثه و سبعین حرفا. اسم اعظم خدا بر 73 حرف. عرض کردم که مرحوم علامه بیضی احتمال میده یا تفسیر میکند به 73 کلمه. و انما کان عند آصف منها حرف واحد. در نزد آصف ابن برخیا که قرآن ازش حکایت میکند در داستان سلیمان که ایکم یعتینی به عرشها قبل ایعتونی مسلمین، سلیمان گفت کیست که از جلسای خودش خواست از اونهایی که در مجلسش بودن که کیست که تخت بلقیس را از منطقه یمن در فلسطین برای من حاضر کند قبل از آنی که خود اونها بنا هست وارد بشن، چون نامه نوشته بوده دعوت کرده بود بنا بیاد بلقیس پادشاه یمن، اون زن اون بانو بیاد و تسلیم سلیمان بشه و مسلمان بشه که آمد با تشکیلاتش، گفت قبل از آنی که بیاد میخوام یک کسی این تختش رو برای من اینجا حاضر کند. همونجور که قرآن میگه قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، یکی از اون شیاطین و از اون جنهایی که سلیمان اونها را تسخیر کرده بود گفت من میتونم قبل از آنی که شما از مجلست بلند بشی که در حدود شاید 2-3 ساعت مثلا سلیمان در جلسه نشسته بود، من این قدرت رو دارم برم با سرعت این تخت رو بردارم برای شما حاضر کنم. بعد قرآن میگه قال الذی عنده علم من الکتاب، اون مردی که وزیر سلیمان بود که به نام آصف در اخبار معرفی شده که قرآن میگه عنده علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشت، یه علمی از اسم اعظم بلد بود که در این روایت میفرماد یک کلمه بلد بوده، از 73 حرف یک حرف بلد بوده. او گفت که اون آصفی که فقط یک حرف از اسم اعظم بلد بود، حالا این خاصیت اسم اعظم و عظمت اسم اعظم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، من این قدرت رو دارم قبل از آنی که پلک چشمانت را به هم بزنی که من تخت بلقیس را برای تو اینجا حاضر کنم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هنوز چشمانش به هم نخورد سلیمان که این تخت بلقیس در حضور سلیمان آشکار شد و تحقق پیدا کرد، موجود شد، یعنی حاضرش کرد، او را احضار کرد در اونجا. این نص قرآن رو بهش کردم نمیتونه انکار بکنه دیگه، صریح قرآن است. قال الذي عنده علم من الكتاب، و این کارم کرد قبل از آنی که چشم به هم بزند که دید، حالا داشتم صحبت میکردم که قصد اون تخت اونجا حاضر شد برای سلیمان حاضر شد و این قدرت نمایی کرد اینجا آصف. به چه وسیله قدرت نمایی کرد؟ به وسیله یک حرف از اسم اعظم که بلد بود. اینجا امام باقر میفرماد و کان و انما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلم به، تکلم کرد خدا را با اون یک حرف خوند. فخسف الارض ما بینه و بین سریر بلقیس، زمین خدای عالم برش خسف کرد، پاره کرد، پایین برد، بین او و بین تخت بلقیس طوری شد که تمام موانع از جلو آصف برداشته شد، گرفت و تخت را با اون قدرت گذاشت، اون قدرت الهی اون تخت را گذاشت در حضور سلیمان. فقصف الارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول السریر بیده، با دست اون سریر و اون تخت رو گرفت گذاشت در مجلس سلیمان. ثم عادت الارض کما کانت، زمینم به حالت اولیه خودش اون موانع که پاره شد دو مرتبه برگشت به حالت اولیه خودش، فی اسرع کما کانت اسرع من طرفت این، کمتر سریعتر از یک چشم به هم زدن. تمام این جریانات به هم خوردن این زمین و حاضر شدن اونو دست کردن و گذاشتن اینجا، تمام کمتر از یک چشم به هم زدن، همون که قرآن حکایت میکنه، امام هم فرماد که سلیمان آصف این کار رو کرد، اسرع من طرفت این. خب این اثر یک حرف از اسم اعظم خدا، این یه مقدار یه بهره از علم داشت از این اسم اعظم، حالا اونم یک جهت علمی است دیگه، از این اسم اعظم یک حرف بلد بود. حالا امام باقر می فرماد چه؟ و نحنو اندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا. اما ما اهل بیت پیغمبر از خود شخص پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینش، ما 72 حرف از اسم اعظم در نزد ما هست. اثنان و سبعون حرفا و حرف واحد عند الله تعالی، یک حرفش که 73 حرف باشد، اون کلمه آخر در نزد خدای متعال، استأثر بهی فی علم الغیب، این را اختصاص داده به علم غیب خودش، که دیگه از اونجا هیچ کس راه ندارد دیگه، اونجا مسئله غیب الغیوبه. استأثر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول قوه نیست مگر به خدای عظیم. این متن روایت، یعنی یکی از این چند روایتی که در کتاب شریف اصول کافی در باب اسم اعظم نقل میکنه. پس حالا شما ملاحظه کن، آصف با بلد بودن یک حرف اون قدرت نمایی رو کرد و ائمه علیهم السلام واقف بر 72 کلمه و به تعبیر روایت 72 حرف از این اسم اعظم خدای متعال هستن. حالا اینجا اگر کسی سوال بکنه، پس چرا ائمه این قدرت نمایی رو نمی کردن؟ اونجا حضرت باقر در یه روایت مفصله جواب میده، میفرماید که این مقام ائمه رو بالا میبره ها، نه اینکه مقامشون بیاد پایین. شما ببینید امام حسین چرا در کربلا استفاده نکرد؟ امیرالمؤمنین چرا در صفین استفاده نکرد؟ بلا پیغمبر خدا در جنگ ها چرا ازش استفاده نکرد؟ دیگه خب استفاده میکرد، همه اوضاع رو میتونست به هم بزنند. استفاده نکردن به خاطر اینکه پیغمبر و آل پیغمبر تسلیم محض خدا هستند. امام حسین این مطلب رو اعلام کرد، رضا الله رضانا اهل البیت، ما بر خدا هیچ اختراع نمی کنیم، رضای ما تابع رضای خدای عالم هست و این خیلی مقام بزرگی است که انسان این قدرت رو داشته باشد. اگرم بخواد انجام بده هیچ اشکالی براش نداره، مقامش هم کم نمیشه. روایت دارد که در روز عاشورا انزل الله النصر علی رأس الحسین علیه السلام حتی رفرف فوق رأسه، خدا نصرت را بر سر امام حسین نازل کرد، مثل مرغی که بال باز میکنه بال کرد برای سر امام حسین. فخود گره بین النصر و شهاده، این امتحان بزرگه دیگه، یا حسین میخوای تو را نصرتت بکنیم پیروز بشی، همه را در هم بکوب از بین ببر، یا شهادت و لقاء الله. حالا بینی سر دراهی امام حسین چه کار کرد؟ فختار شهاده، شهادت رو اختیار کرد. چرا؟ چون رضای خدا در این بود، رضای پروردگار عالم در شهادت بود، خدا میخواست از این راه ارشاد کند به هدایت کند، به این وسیله باید امام حسین رو برساند به اون مقامی که ما نمیتونیم تصورش بکنیم. یا پیغمبر خدا در اون خوابی که امام حسین خواب دید و پیغمبر بهش امر کرد که این یا حسین اخرج برو به سوی عراق که برای تو یک مقامیست نزد خدای عالم که به اون مقام نمیرسی مگر به وسیله شهادت. ان الله شان یراک قتیلا، اینه دیگه، خدا خواسته تو را قتیل، این اراده خداست. یعنی امام حسین رو به اون کرامت برساند، اون مقام عالی که بدون شهادت به دست نمیاد. اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده، این به اون مقام نمیرسد الا به وسیله شهادت، صبر کردن، تحمل کردن، مشکلات را قبول کردن و تسلیم بودن، و این خیلی مهم است. انسان این قدرت رو داشته باشد، این اسم اعظم رو بلد است. آصف یک حرفش با اون قدرت، اینا 72 حرفش، تمام اینا رو بلدن و میتوانن با کمترین اشاره آسمان براشون زمین بشه یا زمین آسمان بشه، خدا میکند دیگه. این خاصیت اسم اعظم به این قرآنه، ما از خود نمیگیم دیگه، قرآن است، قرآن درباره اسم اعظم این گفته دیگه، که به یک کمتر از چشم به هم زدن توانست آصف این کار رو بکند دیگه، و این کارم کرد. حالا 72 تاش ائمه در نزدشون است ولی این کار نکردن، یه بعضی جاها معجزه میکردن ولی اکثر جاها نه. چرا نکردن؟ حضرت امام باقر علیه السلام در یه روایت مفصل بیان میکنند، میفرماید اگر میخواستن و از خدا خواسته بودن و دعا کرده بودن، خدا همه این کارا رو برشون میکرد. از خدا خواسته بودن طاغوت ها رو از بین ببرن، از خدا خواسته بودن که دشمنانشون رو نابود کنند، از خدا خواسته بودن در جنگ ها غلبه پیدا بکنن،
به شهادت نرسد، تمام مسائل رو خدا برشون. نه اینکه اگر اینجور نشده مقام اونها پاییز، مقام خیلی بالا هست که در این امتحان سخت اونچنون اینها تسلیم خدا هستن که فریادش بلند امام حسین در خطبش رضا الله رضانا اهل البیت، خیلی مسئله مهمی است. رضای خدا رضای با اهل بیت است. ما بر خدا هیچی اقتراح نمی کنیم. حالا شما ببینید پیغمبر اکرم اسلام مقامش بالا است که نفرین نکرد، خیلی عظیمتر از مقامش نسبت به حضرت نوح. نوح نفرین کرد، طاقت نیاورد، 950 سال هم صبر کرد، اون بالاخره نفرین کرد. عیسی نفرین کرد، نمیدونم موسی نفرین کرد و سایر انبیا نفرین کردن، به قومشون نفرین کردن. اون همه که در قرآن هست، این همه حکایات انبیا قرآن حکایت میکنه. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح میگه دیگه خدا دیاری از اینا روی زمین نگذار، همشون رو نابود کن. با اسم اعظم خون دیگه دعا میکنه، از خدا میخواد، خدا هم قبول کرد، خدا هم غرق فرستاد و کفار رو از بین برد و اینها قوم نمیدونم صالح، هود، دیگران همه دعا کردن و خواستن. پیغمبر اکرم فرمود من این رو ذخیره کردم و در دنیا دعا نکردم، از خدا نخواستم، یک جا ازش میخوام. من این رو ذخیره کردم برای گناهکاران امتم که روز قیامت شفاعت بکنم. میام خدای من این دعا رو نکردم در دنیا، حالا ازت میخوام. این مقام است که این نه برای خودش، نه برای چیز، فقط برای مردم خواستن تو این اندازه صبر کند، تحمل بکند. این آزمایش، این امتحان، مردم تربیت بشن، ساخته بشن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، که همون بیان قرآنه و همون خواست خدای عالم هست. به این تدریج و با این مشقت، با این زحمت دین جلو برود، اسلام جلو برود، مردم زحمت بکشن، جنگ بکنن، شهید بدن، مبارزه بکنن، گاهی اینا غالب باشن، گاهی اونها غالب باشن، تا بالاخره حق در آخر پیروز بشه، در زمان امام زمان علیه السلام و بر همه جهان غلبه پیدا بکنن. این رضای واقعی خداست. چون رضای واقعی خداست، اینا بر خدا هیچ اختراح نکردن و این نهایت مقام و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین میرساند. جنها بادار بودن یک چنین قدرت، یک چنین قدرت معنوی و خرق عادت، از اون قدرت خارق العاده خودشون استفاده نکردن، چون رضای خدا در این بوده که شهید بشن و به اون مقام برسن، مردم رو به این وسیله هدایت بکنن. یه عده که باید هلاک بشن هلاک بشن، عده که باید مختار، چون خدا مردم رو به اختیار برگزار کرده، مردم رو مختار آفریده، اجباری نیست. اگر اونجور بود کسانی که میخواستن اهل جهنم بشن نمیتونستن دیگه، مجبورن همه باید اهل بهشت بشن. و این برخلاف اون مصلحت خداست، برخلاف مشیت حضرت حق جلت عظمتو هست. چقدر اینها تسلیم خدا هستن و چقدر تابعن که هیچ بر اون که خدای عالم میخواد کمترین چیزی را اینا اقتراح نمی کنن و از خدا حتی نمیخوان، سوالم نمی کنن از خدا. در اینجا سوالم از خدا رو، این مقام شابق اونها رو میرساند. پس این شبهه هیچگاه در ذهن شما نیاد، در ذهن کسی نیاد که خب اگر اینا 72 حرف اسم اعظم بلد بودن چرا استفاده نکردن. آصف استفاده کرد، بله، مقام آصف رو با مقام اهل بیت بخوای مقایسه کنی، با مقام امیرالمؤمنین، با خاتم انبیا سلیمان، ابراهیم، موسی، عیسی، اونا رو میخوای با نوح، اینا رو میخوای با پیغمبر اسلام، با اهل بیتش مقایسه بکنی، خب اینا مقامشون قابل مقایسه با اونها نیست. این مقام خیلی بالاست، مقام یک جایی رسیده است که در حقیقت به تعبیر گفت فانی است دیگه. خب خدا که قدرتش از همه بیشتر است، چرا خدا این کار نمی کند دیگه؟ خب خدا اگر میخواست همین کار میکرد، دشمنان رو نابود میکرد. چرا فرمان جهاد میده؟ چرا دستور جنگ میده؟ چرا دستور مبارزه میده؟ چرا میفرماد وعدو لهم ما استطعتم من قوه؟ چرا فرمان میده قاتلوا فی سبیل الله؟ چرا میفرماید کتب علیکم القتال؟ چرا میفرماد جاهدوا فی الله حق جهاده؟ قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم و هكذا آیات قتال آیات جهاد. ما مکلفیم با جهاد، باید فضیلت ببرن مردم، باید برتری مجاهد بر غیر مجاهد معلوم بشه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما مشخص بشه، باید عظمت اشخاص اون استعداد، اون استعداده که خدای عالم به هر فردی عنایت کرده، اون استعداد به مرحله فعلیت برسه، از قوه بیرون بیاد، این استعدادها برسه، استفاده بشه، اینه دیگه، به کمال برسن. در این فشارها کمال است، در این سختیها شما خیال نکنید که خدای تبارک و تعالی نسبت به شما ملت قهرمان ایران امروز خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله مثلا روی غضبی است که بر این ملت کرده. لطف خداست، عنایت پروردگار عالم است به بندگانش. اگر در زمان رژیم منحط شاه و شاهنشاهی و ستمشاهی نبود، اون وقت ما مورد عنایت خدا نبودیم. الان ملت مورد عنایت خداست، در این فشارها، سختیها، معاصر اقتصادی، تحمیل جنگ، این شهادت طلبیها، این شهیدها، این مشکلات، همه اینا تمام ملت دارد ساخته میشه. خود این جنگ ملت ایران رو ساخت، خود این جنگ نیروهای مسلح رو ساخت، خود این جنگ قدرت نظامی ایران را به جهان نشان داد، قدرت رزمی جمهوری اسلامی را برای دیگران ثابت کرد که در حقیقت یک رحمت خفیه‌ای بود از جانب پروردگار عالم. خب اینا عنایت، اما ما حال توجه بهش نداریم، یک روزی ظاهر میشه در قیامت، آشکار میشود این معنا. ائمه علیهم السلام اینجور تسلیم بودن، تسلیم بودن برای این مسئله و الا اون قدرت رو داشتن. خب صلوات بر رحمت کنید.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
جناب حاجتی که تو را هست با خدا، جناب حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی به فارس ما را چه حاجت است، آخر دمی به فارس ما را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت
محتاج قصه نیست، گرت قصد خون ما
Ibrahim.